رسائل دو استاد شروع گشتیم. 22/2/93 صفحه 54 بند 3 میشه دیگه. و من ادعا اتفاق المحسنی
کلمه رو، یعنی میخواد دلیل جوری باشه که در برابر ادله اخباری بیسته. این کلمه شو باید توجه کنید، نه که ادله اخباری اگر تمام شه حاکم باشه، وارد باشه بر این اجماع. خیلی کلمه رو توجه کنید، چون بقیهش عبارت باید بکنید، چیزی نیست از خارج توضیح بخواد. نکته‌ای که باید توجه بشه اینه که اجماع به اون نحوه اول که ذکر شد، خب اون محکوم و مورود ادله اخباری قرار می‌گرفت. اون اجماعی که صفحه 50 و تقریره من وجهین الاول، اون تقریب الاول، اگر ادله اخباری تمام باشه جایی برای اون اول نمیگذاره. اما اجماعی که الان میخواد مطرح بشه وضعیتش جوریست که این مقدمه بر ادله اخباری میشه و یا لااقل تعارض میکنه. ادعای اجماع بر عدم وجوب اجتناب و عدم وجوب احتیاط در مواردی که شک داریم در حرمت عملی من حیث هو بر، این رقم اجماع اگر تمام بشه دیگه کار تمام. خب حالا تقریب دومی که قراره برای این رقم اجماع ذکر بشه، فهمد بریم سراغ اجماعات منقول متعددی که هست و البته باید خودمون بیش از شهرت تحصیل نگردیم، اما اجماعات منقول رو هم بذاریم رو شهرت، ممکنه کار اجماع محصل رو بکنه. قطع تفید و قطع بالاتفاق، یعنی کار اجماع محصل از این بر بیاره. معیار در اجماع چیه؟ توجه کنید دیگه، بحث کبرویشو خوندید. معیار در اجماع اینه که ما از اتفاق الفقها ها قاطع به رأی معصوم بشیم. این کلمه قطع تفید و قطع بالاتفاق، عرض میکنیم نظیر اجماع محصل میشه. یعنی وقتی ما اجماعات منقول رو از یک طرف که اجماعات منقوله، ولو حالا ما خودمون تحصیل نکردیم اما صدوق ادعای اجماع کنه، خودمونم که بفرماید بریم سراغ متون فقهی فقها در فروع مختلفه در شبهات حکمیه تحریمیه براعت رو میبینیم تو کلمات اینا در حد شهرت. اینا رو بذاریم رو هم ممکنه قطع به رأی معصوم پیدا بشه که در شبهه بدی تحریمیه احتیاط واجب نمیشه. اجماعات منقوله شهرت محققه محصله در مقابل منقوله است. فانها قد تفید القطع الاتفاق. البته قطع که میگه چون باید دید دیگه ناقلین اجماع کیان، چند تا نقل اجماع داریم، شهرتی که خودمون تحصیل کردیم در چه حدیه که میگه قد، یعنی بستگی داره دیگه. حالا ما چقدر شهرت رو تحصیل کرده باشیم، اجماعات منقوله چند تا باشه، بالاخره قد قطعا حاصل میشه. قطع به اتفاق، ای الاتفاق الف لامش عهده، یعنی اتفاق خاصی که ما برامون مهمه، اتفاق کاشف از رأی معصوم. گاهی مفید قطع به اتفاق است، همون اتفاقی که دنبالشیم که بهش میگیم کاشف قطعی از رأی معصوم. یه گاهی برحد ممکنه برسیم. از جمله کسانی که استظهار شده از او دعوا الاجماع صدوق است در عبارت سابقش، و من ادعا اتفاق محصلین را علیه بر براءت بر عدم وجوب اجتناب و احتیاط، ابن ادریس است در اول سرائر حیث قال بعد از ذکر کتاب و سنت و اجماع. دقت کنید خاطرتون باشه، مرحوم مظفر تو جلد دوی اصول وقتی که بحث حجیت العقل رو مطرح میکرد گفت که عقل که یکی از منابع استنباط در عرض کتاب و سنت، در عرض در کلمات قدما خیلی تنقیح نشده، عبارت های فرامانی رو آورد که میگفت ببینید عقل رو بر چی اطلاق میکنن. حالا یکی از اون عبارت ها عبارت ابن ادریسه، عقل رو بر براءت اطلاق میکنن. البته رو حساب این که نه اینه که عقاب بلا بیان طبیعه، لذا براءت رو میگه حکم عقل. عقل فراتر از براءت، براءت یکی از موارد حکم عقله. عقل رو دیگه مفصل خوندید، عقل مستقل، عقل غیر مستقل. عقل مستقل بحث حسن و عقلیه، عقل غیر مستقل بحث ملازماته. العقاب بلا بیان قبیحون جزو مستقلات عقلیه است. عقاب بلا بیان ظلم دیگه، از ظلم و قبیح. لذا ابن ادریس میگه کتاب و سنت و اجماع از منابع استنباط ما ثم العقل. شیخ میگه عقل در فرمایشات ابن ادریس مراد براءته. میگه در مقدمه سرائر فرموده بعد از ذکر کتاب و سنت و اجماع فرموده اذا فقدت الثلاثه، اگر آیه نبود، روایت نبود، اجماع نبود، معتمد المساله الشرعيه عند المحققين الباحثين افراد اهل بحث و اهل تحقیق، الباحثين عن ماخذ الشريعه فالمعتمد التمسك بدليل العقل. این دلیل العقل تو کلام ایشون یعنی چی؟ میگه مراده به دلیل العقل و اصل البراءت. از کجا اینو میگید؟ کما یظهر من تتبع کتابی. تو فروعات فقهیه فراوان ابن ادریس در شبهات بدویه میگه عقل حاکم است به اباحه، به ترخیص جواز ارتکاب. در شبهات بدویه وجوبیه میگه عقل حاکم است به ترخیص که واجب نیست بر تو انجام بدی. این عقل همون براءته، از مصادیق عقل براءته. عقل یعنی العقل حسمون از ظلم قبیحون، یک بخش عقله که به اصطلاح قلم رو و عملیات عقله. اجتماع اون نقیزه این محالون هم یک قلم رو به عقله که قلم رو به نظریات. حالا یکی از عملیات عقل، یکی از قضایای عقل عملی به اصطلاح، قضایای عملی عقلی، العقاب بلا بیان، بلا بیان قبیحون، استغرای از ظلم قبیحون. خب میگه المعتمد عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعه التمسك به. این شایبه اجماع داره. و ممن ادعا اتفاق العلماء، از جمله کسانی که ادعا کرده اتفاق فقها را محقق است در معارج، در باب استصحاب و نقل شده از محقق در المسائل المصریه، ایضا در توجیه نسبت سید الی مذهبنا جواز ازالت نجاسه بالمضاف. دقت کنید این نکته به در بخوری. در خیلی از متون فقهی گاهی اوقات میبینید یک فرع فقهی رو صاحب یک کتابی ادعای اجماع میکنه با اینکه اکثریت مخالفه، گاهی اصلا موافق نداره، ادعای اجماع میکنه. اینا رو اصطلاحا بهشون میگن اجماعات بر مدرک، نه اجماع بر فرق. سید مرتضی سر این سوال که آیا میشه با آب مضاف ازاله نجاست کنی، دست اگر متنجسه با آب هندوانه آیا میشه تطهیر کنی؟ ایشون فرموده بله میشه. بعد گفته دلیل اجماع. کی قائل به اینه؟ گفته من مذهبنا جواز و ازالت نجاست بالمضاف. من مذهبنا، من مذهبنا یعنی اجماع دیگه. فرمان محقق این عبارت سید رو وقتی توجیه میکنه با این کار داریم، میگه این ادعای مذهب که ایشون داره رو این فرع نیست، رو مدرک این فرعه. مدرک این فرع اینه که شما اگر شک کنید در جواز و عدم جواز چیزی، قاعده جواز براعت. نمیدونید آیا با ماء مضاف جایز ازاله نجاست از بدن یا نه، بگید جایزه. البته این حرف که ما کلی براءت رو سر دست بگیریم، کلی اصل اباحه رو سر دست بگیریم، یه حرفه. تطبیقش بر اینجا آیا درسته یا نه یه حرف دیگه است. حق اینه که تطبیقش بر اینجا درست نیست، چون ما شک بکنیم آیا با آب هندوانه این دست نجس بود شستم آیا پاک شد یا نه، استصحاب نجاست جاری میشه نه براءت. استصحاب نجاست جاری، حالا سابقه متیقنه داره، استصحاب حاکمه بر براءته. کاری نداریم با اینکه این تطبیق سید ناتمامه، اما بالاخره ما با اون قسمت اولش کار داریم. ایشون میگه من مذهبنا الاباحه فی کل مورد شکک ما فی الاباحه. هر مورد شک کنیم آیا جایز است یا مباح است، قاعده جواز است. ما با این کبراش کار داریم، کاری نداریم تطبیقش بر این صغرا البته ناتمامه. میگه و نقل شده از محقق در المسائل المصریه در این کتابش، نقل شده از ایشان، از ایشان در مقام توجیه نسبت دادن سید مرتضی الی مذهبنا، سید نسبت داده به مذهب ما جواز ازاله نجاست به مزافران، با اینکه کسی قائل به این نیست، با اینکه نصی نداریم بر این معنا، مع عدم ورود نص فی در این جواز. وقتی ایشون میخواد توجیه کنه با این توجیه کار داریم، گفته ان من اصلنا، این اصل به صورت جنس معنا کنید، یعنی از جمله قواعد مسلم ما شیعه، العمل بالاصل حتی یسقط الناقل، از جمله اصول ما عمل به اصل است تا ثابت بشود ناقل از این اصل. حالا این اصلی که ما باید بهش عمل کنیم حتی یسقط الناقل منه، چی اون اصل؟ جواز ازاله نجاست با مضاف، اصل جواز. ولم یسقط المنع من ازاله النجاسات، نجاست بالمایعات، بالمایعات المضافه، یعنی مانعی نداریم، یعنی ناقلی نداریم، اصل اولی جوازه، ناقلی نداریم که بیاد بگه با مایعات مضاف نمیشود تطهیر کرد، پس باید به اون اصل عمل کنیم. ولم یسقط المنع، این منع همون ناقله، ناقل ثابت نشده، ناقل از جواز ازاله نجاست به مایعات مضاف، از ازاله نجاست به مایعات مضافه. اصلا این حالا درسته، این تطبیق درست نیست، کاری بردنیم با هر جهاتش، چون اینجا اگرم کار به شک برسه اصل موجود استصحابه نه براعت. قبول داریم من اصلنا العمل و بالاصل، این کبرای مسلمیه، از نظر فقهای شیعه باید به اصول عمل کرد حتی یسقطم ناقل، البته اصل حاکمه در اینجا که باید بهش عمل کرد حتی یسقط الناقل منه استصحاب نجاست. این درستشه. حالا علی حال میفهمد که ما با ایناش کار نداریم، ما با اون کبراش کار داریم، ادعای اجماع میکنه که قاعده عمل به اصوله، از جمله اصول رو هم براعت ذکر میکنه، اصالت الاباحه ذکر میکنه، حتی در این همچی فرعی که هل یجوز و ازاله نجاست به ماء مضاف، میگه قاعده جوازه، اصل جوازه. فلولا کون الاصل اجماعیان، اگر اصل اجماعی نبود، لم یحسن من المحقق جعله وجها لنسبت مقتضاه الی مذهبنا، وجه نیکو نبود از محقق قرار دادن این اصل را وجهی برای نسبت دادن مقتضایش، مقتضایش دقت کنید اینا رو، همین جواز ازاله نجاست از بدن با ماء مضاف، این مقتضاشه، اینو نسبت بده به مذهب ما، چون این فرق که جزء مذهبنا نیست، اون مستندش لابد من مذهبنا. خیلی از اجماعات اینجوریه، اجماعات سید مرتضی خیلی هاش اینجوریه، ادعای اجماع میکنه بر فرعی، بعد میبینید اون فرع کسی بهش قائل نیست. البته یه روایتی داریم در مورد اون فرع، چون قاعده عمل به خبر واحده، اجماع بر عمل به خبر واحده، میگه خب بر این فرع اجماعه، اجماع بر مدرک در حقیقت، این اجماعات منقوله توسط محقق و توسط صدوق و توسط ابن ادریس و این سه بزرگوار. اما شهرت، شهرت محققه محصله، میگه اینو باید دیگه رفت و لمس کرد تو فروع فقهی. فانها تتحقق، یعنی حاصل میشود بعد از تتبع در کلمات اصحاب خصوصا در کتب فقهیه، و یکفی فی تحققها ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخرین. تو صفحه پنجاو یک پنجاو دو از قدما و متأخرین، از شیخ طوسی و صدوق و والد صدوق و هلی ابن ادریس محقق علامه شهیدین، از همه نقل کرد براعت. این تقریب دوم اجماعات منقوله. از ثالث الاجماع العملی، اجماع عملی یا اسم دیگرش رو بذارید سیره متشرعه. اجماع عملی وقتی میگه سیره متشرعه، الکاشف عن رضا المعصوم فان سیره المسلمین. بذار دیگه تعبیر رو عوض کنم. اجماع ظهورش در اجماعات قولیه، سیره مال عمله. میفرماید که شما وضعیت مسلمین را، نمیگیم فقها، کل مسلمین از دوران، از اوائل بعثت به نظر بگیرید کار کجا میبینید به مجرد احتمال حرمت ملتزم باشن به اجتناب. عملا میگن آزادی تو وقتی که حرمت اثبات بشه. مسلمین برکه میفرماد نه فقط مسلمین، حتی ادیان دیگه. آیا در ادیان دیگه به مجرد احتمال ممنوع میکردن یا نه میگفتن قاعده جوازه؟ حتی یسکتن من فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، بلکه كل شريعة، نه فقط مسلمين، ادیان دیگه، سیره مسلمین بر عدم التزام و عدم الزام است به ترک ما یحتمل و ورود النهی عنه من الشارع. التزام مربوط به خوده، خودت پایبند به ترک باشی در محتمل الحرمه. الزام مربوط به دیگران، دیگران رو پایبند ببینی بر ترک به مجرد احتمال حرمت میدند. مولا عبدشو ملزم به ترک ببینه اگر احتمال حرمت میده، عبد خود رو ملتزم به ترک ببینه اگر احتمال حرمت میده. خبرا نیست که البته حالا در دایره مسلمین فعلا اونی که الان مثال گفتیم عبد و مولا میره تو دایره اغلا. میگه سیره بر عدم التزام و الزام به ترک ما یحتمل و ورود و نهی عنه من الشارع است. البته این الزام و التزام بر ترک نیست بعد از فحص. قبل از فحص کسی حق نداره برای اجاره کنه. بعد از فحص و عدم الوجدان. و ان طریقت الشارع کانت تبلیغ المحرمات دون المباحات. دقت کنید این و انه اصبر انه اول این نسیرت المسلمین علا کنان و انه فهمت. اصلا ممکنه بگیم بنای شارع بر اینه که محرمات رو بگه، مباحات بیان نمیخواد که. عدم البیان دلیل مباح بودنه. حرامه که بیان میخواد، مباح که بیان نمیخواد. عدم البیان بیان بر اباحه است. یه طریقه شارع کانت تبلیغ المحرمات دون المباحات. مباحات که تبلیغ نمیخواد. عدم ابلاغ حرمت ابلاغ خودش برای اباحه. ولیس ذلک الا لعدم احتیاج رخصت فی الفعل الى البیان. رخصت در فعل بیان نمیخواد. نهی نیاد بسه و کفایت عدم نهی در مباحات. عدم نهی بیان بر اباحه است، اباحه بیان نمیخواد. اینم از سالس قال المحقق. حالا عبارت از محقق هندی در همین راستا بفهمید. نه، تا وقتی پای دین مطرح سیره سیر مشرع است. متا اگر بگیم دین اسلام میشه سیره مسلمی، اگر بگیم دین بگیم دین میشه سیره متشرع. در ادامه البته تو صفحه بعد خواهد فرمود ایشون تو زید فرمایش محقق هلی خواهد فرمود واقعیت اینه که این سیره سیره اغلاست اصلا، نه فقط سیره مسلمی. البته مسلمین هم همینجوری بودن، ولی به ما هم مسلمون نیست. یهودی ها مسیحی ها اینها هم همینجور بودن، اما نه به ما هم یهودی و مسیحی، به ما هم اغلا. او باید احراز بشه. ببینید ما نمیتونیم به مجرد اینکه نصی نمیبینیم سیره رو ناشی از بیمبالاتی بگیریم. شیخ انصاری تو زید بحث معاتات اینجوری میگه، سیره بر معاتات رو ابتدا میگه ممکنه بگیم ناشی از بیمبالاتی، اما دیدید دیگه در نهایت خود ایشون میگه انکار و کون المعاتات بیعن مکابرتو. معاتات رو میگه اگر کسی بخواد از در عرفی بیع ندونه این حرف زوره، و وقتی بیع شد مشمول حلب الله البیع. یعنی بازم برمیگرده به همون سیره در تنگیه صغرا، در تنگیه صغرای بیع برمیگرده در معاتات به سیره. سیره اغلا اگر سیره اغلا بود قطعا در مرعا و مسمع انبیاء و ائمه بوده. من اینه شده. البته ممکنه اخباری بگه با ادله ما من شده در قسمت. اگر ادله اخباری تمام بشه ممکنه بگه این سیره مردوده، رد بشم همین ادله ما. لذا خیلی باید دقت کنید اینا رو. حالا نکات یک باید توجه ویژه بهش بشه. اگه ما اجماع رو تمام کنیم، اجماع با ادله اخباری درگیر میشه، بلکه خواهد آمد که اجماع بر ادله اخباری مقدمه، چون اجماع دلیل قطعیه. اما سیره اغلا ممکنه ادله اخباری ردش حساب بشه. سیره باید غیر مردوع باشه، محتمل رد، رد هم که باشه باطله. قال المحقق على ما حكيه ان اهل الشرائع. خوب عبارت محقق رو توجه کنید، بعد ایشون حرفی داره در زیر عبارت محقق. میگه ان اهل الشرائع کافتن، یعنی چه مسلمان چه غیر مسلمان، لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها من الشر ام لم يعلم. میگه اهل شرایع تخطئه نمی کنن کسی را که مبادرت ببرزد به تناول شیعی از مشتبهات. فرض کنید نمیدونی فلان چیز حلال یا حرامه، بری بخوری. سا سواء علم الاذن فيها، البته اگر اذن را بدانی دیگه مشتبه نیست. اگر علم رو بدان، اگر اذن را بدانی که دیگه مشتبه نیست. ام لم یعلم، اذن را نداند. ان اهل الشرع لا يخطئ و لا یوجبون علیه، واجب نمیدانند علیه بر اون من لم یعلم. علیه بگید بر اون متناول، متناول واجب نمیدانند بر متناول عند تناول شیء من المأکول ان یعلم التنسیس علی اباحته. علم به اباحه لازم نیست، عدم العلم به حرمت بسه. لازم نمیدانند علم داشته باشد به تنسیس بر اباحه، عدم العلم به حرمت بسه. و یحذرونه، معذور میدانند او را در بسیاری از محرمات، اذا تناولها من غیر علم، و در واقع حرام باشه معذورش میدونم، یعنی جاهل به حرمت معذور عند العقلاء، عند اهل الشرائع. ولو کانت محذوره، لو کانت این مشتبهات، اگر این مشتبهات محذور بود، ممنوع بود، لأسرع الى تخطئته حتی یعلم الاذن. اینا اهل الشرایع تخطئش میکردن، میگفتن باید برای تناول باید بدانی اذن را، علم به اذن لازمه، نه عدم العلم به من کفایت کنه. این فرمایش محقق. اقولو فرمو شیخ انصاری میگه این که شما فرمودید ان اهل الشرایع لا یخطئون، مراد تو چیه؟ لا یخطئونه و یعذرونه فی کثیر من المحرمات، مرادتون چیه؟ اگر مرادتون اینه که بگید اهل الشرایع جاهل را، مؤاخذه جاهل را قبیح میدانن، خب این که دیگه اختصاص به اهل الشرایع نداره که، این کار عقلاست و حکم عقله. اغلا به ما هم اغلا حکم عقل. این کان القرض من ما ذکر من عدم تخته، این اهل الشرایع لا یخطئون و یعذرونه. بگه اگر قرضتون از این بیان قبح مؤاخذه جاهل به تحریم است، فهو حسن. خیلی دقت کنید، فهو حسن. ولی دو جهت رو فهمت باید توجه کنید. اولا این دیگه کاری به اغلا نه، این کاری به اهل الشرایع نداره، این کار اغلاست، به ما هم اغلا میشه حکم العقل، میشه حکم العقل بالبراهه. و اینو دقت کنید، خیلی توجه کنید قسمت رو. اگر شد حکم العقل، عقل میگه العقاب بلا بیانن قبیح، المؤاخذه بلا بیانن قبیح، حکم عقل وقتی ازش کار بیاد تو براءت که ادله اخباری رو بتونه رد کنه. اگر ادله اخباری بر احتیاط تمام باشه، اونا بیانه، مؤاخذه بلا بیان نخواهد بود. میگه فهوه حسن. اگر مقصودتون بیان قبح مؤاخذه جاهل به تحریم است، حسن است، اساسا این قبح عقله، البته با عدم بلوغ وجوب احتیاط، ما عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع. اگر وجوب الاحتیاط نرسیده باشد، یعنی ادله اخباری تمام نباشه، اگر اونا تمام باشه که اونا بیانه، شما میخواید قبح عقاب بلا بیان جاری کنید، اونا میشه بیان. لكنه راجع الى الدليل العقلي الآتي. چرا اختصاص به اهل الشرایع میدید؟ ولا ينبغي استشهاد برای او به خصوص اهل شرایع، بلکه بگید اغلا، اونم به ما هم اغلا. بل بناء الاغلا کافتن و ان لم یکونوا من اهل الشرایع الا قبح ذلک و ان کان غرض منه ان بناء الاغلا الا تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل. دقت کنید این پاراگراف رو خیلی توجه کنید. شما گفتید اهل الشرایع لا یقتلون، اگر هدفتون اینه که قاعده قبح قابل بیان رو بگید، خب قاعده قبح قابل بیان حرف خوبیه، خودمونم بعدا خواهیم گفت اینا، ولی دیگه نگید اهل الشرایع، بگید الاغلا. خصوص اهل شرایع نداره. یک نکته هم که عرض کردیم اینه که این باز وقتی ازش کار میاد که ادله اخباری بعدا خواهد آمد تمام نباشه، ولی الان همشه بیان دیگه جایی برای این قبح عقاب بلا بیان نمیذاره. این فرازی که خوندیم، اما فرازی مونده اینه، میگه اگر مرادتون اینه حتی با قطع نظر از حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، حتی با قطع نظر از اون بنای عملی اهل شرایع بر اینه که تخطئه نمی کنند، معذور می دانند جاهل را، تخطئه نمی کنند، نمی خواهید برش گردونید به حکم عقل، بگید با قطع نظر از اون و این کان القرض منه ان بناء العقلاء على تجویز الارتکاب. بنای عقلاء برای اینه که ارتکاب رو اجازه میدن، محتمل الحرمه رو میگن میتونی مرتکب بشی با قطع نظر از ملاحظه قبح مؤاخذه جاهل، او رو نمیخوان به صحنه پاشو باز کنی. حتی رو دقت کنی، خیلی قسمت رو توجه کنی، میگه حتی بگید العقاب بلا بیان حسن نه قبیح. چون خود این مطلب که آیا قاعده از نظر عقلی قبح عقاب بلا بیانه یا حسن عقاب بلا بیان، خود اینم توش حرفه، قبلا هم اشاره کردیم، بعد مفصل میاد. امثال مرموع صدر قائلا عقاب بلا بیان قبیح نیست، براحت عقلی قبول ندارم. میگن دائره حق و طاعه تکالیف محتمله رو میگیره، شما احتمال حرمت میدی باید فرار کنی، احتمال وجوب میدی باید بدوی، عقل اینو میگه. اینم حرفیه خودش، یه حتی همینو میگم، یه حتی اگر فرض شود عدم قبح عقاب بلا بیان، فرض شود حسن عقاب بلا بیان، حالا چطور میشه عقاب بلا بیان را قبیح ندانست؟ خیلی قسمت رو توجه کنید، چطور میشه عقاب بلا بیان را قبیح ندانست؟ به یکی از دو نحوه. یکی این که بگیم عقاب اثر وضعی عمله، اثر وضعی که علم و جهل نمیشناسه، شما اگر نمیدانی این مایه خمر بخوری مگر زوال عقل نمیاره برات، میاره دیگه، اثر وضعی. عقوبت اثر وضعیه، بدانی این عمل حرامه، ندانی حرامه، وقتی حرام بود در واقع مرتکب شدی، اثر وضعی بار میشه که اون تجلی عقوبت اخرویه، عقوبت اخروی تجلی مقصدی ذات عمله، علم و جهد دخالت نداره، عقاب بلا بیانه قوی نیست. چرا؟ چون عقاب باطن عمله که برملا میشه. تو آخرت کسی رو عقاب نمی کنن، خودت می فهمی که تو عقاب هستی. لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام مثلا، یه همیست رو گفتیم لوازم قهریه این آثار وضعی الذین یکون اموال الیتاما، بدونی این مال مال یتیم بخوری یا ندانی، اکل مال یتیم اکل ناره، این بعدا مجسم میشه. ولو صدر جهلا لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام مثلا، او فرض المولا. دقت کنید این او فرضه حالا خیلی چیز مهمی نیست، میگه اصلا حالا فرض کنید مولا یک مولای بی پدر مادری که بالاخره تو بدانی و ندانی خلاف میل او عمل کرده باشی کتک بزنه. او فرض المولا فی تکالیف العرفیه ممن یعاقزون بر حرام و لو صدر جهلا، این ضرورتی نداشت ایشون بگه، چون ما با همچین موالی کار نداریم، ما با خدا و پیغمبر کار داریم. این فرض رو حالا باید بذاریم کنار، اونجوری بگیم که عرض کردیم اصلا از نظر عقلی قاعده اینه که اگر احتمال وجود میدی به جنبی برای انجام، احتمال حرمت میدی فرار کنی، که این حالا بعدا بحثش خواهد آمد. اصلا قاعده دائره حق و طاعت قاعده محتمله رو میگیره، اینجوری بگید اول فرض این که دائره حق و طاعت تکالیف محتمله رو میگیره، مختص به تکالیف معلومه نیست. خب میگه اگر مرادتون اینه، میخواید بر نگردانید این تعابیر را به حکم عقل، آیا درست این حرف یا نه؟ میگه این مبتنی بر اینه که ما دفع ضرر محتمل را عقلا واجب ندانیم. اگر قرار شد عقاب بلا بیان قبیح نباشه، لفرض العقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام، شما در محتمل الحرمه احتمال ضرر میدید. اگر قائل باشیم دفع ضرر محتمل واجب نیست، حرفتون خوبه و خواهد آمد بعضی دفع ضرر محتمل رو واجب میدونن نظر عقلی. این دفع و ضرر محتمل واجبون جلو به این سیره عقلا رو میگیره. دقت کنید اگر قائل باشیم از نظر عقلی دفع و ضرر محتمل واجبه، این جلو این سیره رو میگیره. اینجا خیلی پر مطلبه دیگه، ایشون سریع میگذره دفع ضرر محتمل واجب است. نه، حالا بحثش بعد هم میاد، چند جا اینو مطرح میکنه. اگر کسی دفع و ضرر محتمل رو عقلا لازم بدونه، خود این حکم عقل رد سیره است که میگید اهل و شرایع دارند، عقلا حتی دارند، برای این که لا یخطئون و یعذرونه. میگه من این اراده این را فهوه بگید این تجویز ارتکاب مبنیون علا عدم وجوب دفع ضرر محتمل. اینجا دیگه ضرر محتمله، اگر قرار شد عقاب بلا بیان قبیح نباشه پس ضرر محتمله، مبنی بر عدم وجوب دفع ضرر محتمل است. و سیجی اول کلام فیه میگه بحثش خواهد آمد. علایه حال ادعای سیره به این نحوه شده بودیم شده. چلا شنبه دیگه بعد.
اوه، زیاده.